بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیال قبل تصرف، و روشن شد که تصرف از اون جد که تصرف است مسقط نیست. راه های بازی را هم اونها ارائه کردن که هیچ کدوم کافی نمید. در بحث تصرف به مناسبتی حکمی که مربوط به مسئله احکام الخیار است در مسقطات خیار قبل ذکر کردم. این بحث طولانی را شیخ استاد رضوان لده گذاشته بر مربوط مبحث احکام خیارات، اینجا اصلا تعرض نکردم. بر این است که تصرف قابل مسقط خیار قبل هست یا نه. مستحضر این اصلا هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد. بحث در این است که یکی از اقسام خیار، خیار قبل، مسقطات خیار قبل چند چیز است. یکی اسقاط است، یکی شرط سقوط است، یکی تصرف قبل العلم بالقبل است، یکی تصرف بعد العلم بالقبل. تصرف هم اقسامی دارد. اما تصرف قابل که من علیه الخیار است نه من له الخیار، زی حق نیست، بیگانه است، آیا تصرف او مسقط خیار است یا نه، این اصلا ارتباطی بحث ما ندارد. لذا استاد ما رضوان الله علیه رو گذاشتن برای مبحث احکام الخیار، به هیچ تعرضی هم اینجا نکردن. من رو با این آقای رضوان الله علیه همان به اینکه این مربوط بحث ما نیست، این مربوط مبحث احکام الخیار است، اونجا خواهد آمد. ولی چون مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردن، ما هم وفاقا لشیخ اینجا مطرح میکنیم. سر اینکه طرح این بحث اینجا جاش نیست، برای اینکه مبادی او، موانی او هیچ کدوم قبلا گفته نشده. تمام بحث هایی که قبلا گذشت مربوط به تصرف من علیه الخیار له الخیار است. کایا تصرف کاشف از رضا هست یا نه به مانند، اما تصرف من علیه الخیار که او برف او سقیقی هم راضی است به معامله قابل، وقتی که به قیمت گرانتری کالای خودش فروخت رقیدن لازم به رجوع معامله است. شما به دنبال این هستید که تصرف او کاشف از رضا باشد یا نه. او به صراحت میاد من راضی هم، کاملا تصدیق کرده و هیچ وجهی ندارد که تصرف قابل که من علیه الخیار است مسقط خیار مغبون باشد. نه، اون دیگه است. یه وقت است که او ادعا دارد که آیا که منم مقبول شدم، او با ثابت کنم. یه فرع بود قبلا گذشت که آیا مقبول شدن طرفین راه دارد یا نه، که فرواش از مرحوم شهید بود. مرحوم شیخ با چند حیله فنی نقد کردن که راه دارد، بعد خودشم نقد کردن و در اونجا هم روشن شد که حق با مرحوم شیخ است که در معامله واحده من جهت واحده که مبیع و ثمن یکی باشد قبل دو طرف معنا ندارد، مگر که منحل بشود به چند شیئی که از بعضی از جهات به چند معامله که از بعضی از جهات با یه مقبول باشد بعضی از جهات باشده. اگر قبل طرفینی بود که در حقیقت مال چند تا معامله است، بله اون هم تمام بحث هایی که ما کردیم که آیا تصرف من له الخیار مسقط است یا نه، شامل بایع هم می شود، شامل مشتد هم می شود، شامل قابل هم می شود، شامل مقبول هم می شود. برای اینکه اون قابل از جهتی مقبول است و اون از بحث مخارج است، برای اینکه تصرف مقبول است، تصرف من له الخیار است، نه تصرف من علیه الخیار. ولی اگر فرض کردیم که مفروض مسئله این است که در یه معامله بایع قابل شد مشتری مغبون، او بالعکس که احدهما قابل است به دیگری مغبون، تصرف من له الخیار قبل العلم بالقبل یه حکم داشت، بعد العلم بالقبل حکم دیگری دارد، دو گذشت. اما تصرف من له الخیار او چه وجهی دارد که خیار دیگری رو ساقط بکند؟ منتها مشکلی که بازارشو کرد. پس چرا در بحث خیار قبل بحث میکنن؟ در بحث احکام خیار بحث میکنن؟ بیان به که اصل خیار احکامی داره که من علیه الخیار باید بپذیرد من له الخیار سلطان این حق است. اونجا بحث می شود که اگر من علیه الخیار آمده موضوع خیار را از بین برد تکلیف چیست، ولی این در بحث مسقطات خیار نباید مطرح کرد، بحث احکام خیار را مطرح کرد. چرا فقها آمدن بعد از اینکه مسئله خیارات تمام شد یه فصل رو اختصاص دادن به عنوان فصل احکام خیار؟ برای آن است که احکام خیار اعم از آن است که من له الخیار تصرف بکند یا من علیه الخیار تصرف بکند. اما در مسقطات خیار خب فقط مال من له الخیار دیگه، تصرف من علیه الخیار که مسقط خیار من له الخیار نیست. اون بزرگان اینجا مطرح نکردن ارجاع دادن مسئله مفهوم احکام الخیار، ولی چون مرحوم شیخ مطرح کرد بعضی از محققان تحشیعی هر کردن مرحوم های نایی هم در تحریراتشون مطرح کرد و اظهاره بحث این است که اگر من علیه الخیار تصرف بکند آیا خیار ساقط است یا نه. سرش آن است که خیار را گفتن به این تعلق میگرد. این یک، من علیه الخیار اگر در این تصرف بکند باید ببینیم نحوه تصرف او چیست. دو، در بعضی انهای تصرفات متعلق حق میماند. سه، در بعضی انهای تصرفات متعلق حق از بین میرود. چهار، حالا که متعلق حق از بین میرود من له الخیار، من له العقل کند. خب تصرف رو مستحضره که این روزها چند بار بحث شد که یا اعدام است مثل ائتلاف، یا به منزله ائتلاف است مثل تحریر رقبه، یا به منزله ائتلاف نیست، به منزله بند کردن پای مطلق است مثل وقفای غیر مسجد، مثل وقف بر رقبات مسجد، وقف بر رقبات حسینیه که ملک را از طلق بودن می اندازه، یا این عین را به رهن گذاشتن که حق الرهانه به او تعلق می گیرد، یا عمه را مستولده کردن که ملک هست ولی نمیشه رو فروخت، یا نه کلن از بین نرفته، ملک هست، طلق هست، ولی چون قبلا به دیگری فروخت در اختیار دیگری است، وگرنه ملک بودنش و طلق بودنش محفوظه. این نقل هم گاهی نقل عین است، گاهی نقل منفعت، گاهی لازم است، گاهی جائز، که چهار قسط در اطلاعات‌های اخیر همین حرفا گذشت. اگر همین حرفا را قابل انجام داد نه مقبول، حکمش چی؟ اگر تصرف مسلف کرد چیه؟ و اگر چون چه تصرف جائز کرد چیه؟ سه تا قول رو مرحوم شیخ انصاری نقل کردن. مستحضرید برای اینکه اقوال فنی باشد باید به صورت دو تا منفصله بیان بکنن، نه یک. بسیار خوب، حالا همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت تصرف مقبول آسیبی نمی‌رساند برای که خیار به عقل تعلق گرفته، تلف این چه است آسیب می‌دارد؟ این اشکال یا سوال مشترک است بین تصرف قابل و مقبول. اونجا هم که مقبول تصرف کرده و می‌گفتن به این که دیگه خیار نیست برای که خیار حقیقت متعلق به این، این اشکال و این محدود در صورت تصرف قابل هم هست دیگه. منتها مغبون حق داشت تصرف بکند، قابل بی حق است، یه معصیتی کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه تا قول مطرح میکنند درباره اقوال سگانه عدلش ارائه میکنند، ولی قبل از اینکه اقوال سگانه طرح بشه با صورت مسئله تحلیل بشه. این صورت مسئله رو مرحوم آینانی تحلیل کرده نه مرحوم شیخ. اقوالی که مرحوم شیخ مطرح کرده این باید یه راه فنی بهش نشون داد که در همه موارد اینچنین باید باشه. یعنی اگر ما گفتیم که در این مطلب یا الف هست یا با یا جیم، حرف ما از دوتا گذشت به سومی رسید، این ضابطه نداره مگر اینکه به صورت دوتا منفصله بیان بشه بین نفی و اثبات تا حس عقلی ارائه بشه، وگرنه منفصله سزلی که ما نداریم و منفصله سزلی هرگز حصر حقیقی را به همراه ندارد. حصر حقیقی فقط در منفصله حقیقی است که بین وجودین، وجود عدم است که این نقیض است که اجتماع محال، امتناع محال، و بیش از دو قسم هم ندارد. حالا اونطوری که مرحوم شیخ ردیفی ذکر کرده که ناسواب است، او را عرض کنیم تا رای فنیش هم عرض کنیم تا بعد برسیم به فرمایش مرحوم آقای نائینی. نقد ما این است که تحریر مرحوم شیخ فنی نیست. نقد مرحوم آقای نائینی این است که شما قبل از اینکه صورت مسئله را طرح کنید وارد اقوال مسئله شدید. او یه نقد فقهی قوی است. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه من له الخیار اگر تصرف بکند احکامش گذشت که مقام اول بود، اما من علیه الخیار که بخواد تصرف بکند که مقام ثانی است، سه قول در مسئله است یا افراد فقها سه دست است. یکی اینکه وقتی این شخص تصرف کرد و مقبون فسخ کرد، این معامله از اصل باطل است. قول دوم این است که این معامله من حین الفسخ باطل است، حین فسخ مقبون. قول سوم این است که نه، معامله باطل نیست، نه من الاصل نه من الحین، بلکه بدل باید بده. و همسان ترسیم این مسئله اینه که این من علیه الحق، من علیه الخیار که آمده فرشی رو به بیش از اندازه قیمتش فروخت و طرف را مغبون کرد و خودش غابن است، در قبال این فرش یک کالایی رو گرفته، فرشی را فروخته، یک گوسفندی رو گرفته، حالا اون گوسفند رو فروخته به دیگری. اگر گفتیم به این که من له الخیار اگر فسخ کرد از اصل باطل می شود، این معامله کلن رخت برای بندد. معامله دوم یعنی این گوسفندی که قابل به دیگری فروخته من الرأس باطل است. اگر قول دوم را پذیرفتیم، این معامله دوم یعنی فروش گوسفند صحیح است، از حین فسخ مقبون باطل می شود. وجه سوم آن است که نه، این معامله صحیح است و باید بدل بپردازد. چرا؟ برای اینکه من علیه الخیار حقی دارد به این، حقش یا به عقد به این تعلق گرفته است یا به عقد استطراقاً به تعبیر مرحوم آینانی به این. یعنی چی؟ یعنی او حق نسبت به عقد دارد، اما حقی که ذوالخیار به عقد دارد این طریق علل این است، وگرنه صرف اینکه حق دارد که عقد رو به هم بزند یا عقد رو ابقا کند بدون اینکه طریق علل این باشد نیست. من له الخیار اگر خیار حقی است که متعلق به عقد است، این حق می آید روی عقد که برود به طرف این، وگرنه صرف عقد محض متعلق حق نیست. او میخواد چه کند؟ حالا برای به هم زد، به هم میزند که به اینش برسد، به مالش برسد. پس حق متعلق است به این طریقاً الال و عقد طریقاً الال این. چه ما بگوییم خیار حقی است متعلق به این، چه بگوییم خیار حقی است متعلق به عقد طریقاً الال این، این اینی که گیر حق ذوالخیار است قابل فضولی کرده، ای رو فروخته، عقدش میشه فضولی، عقد نداشت بفروشه که. اگر مغبون امضا کرد، احکام عقد فضولی برش باره. اگر امضا نکرد، من الرأس باطل است. در فضولی این من الرأس باطل است، ولی فسخ عقد را میگن فسخ حل عقد است من الحین نه من الاصل. لیکن در فضولی رد ابطال معامله است من الاصل. حالا اگر کسی یک معامله کرده، خیار داشت فسخ کرد، فسخ معامله از اول باطل نمی کند که، معامله فسخ العقد است من الحین. اما رد صاحب مال در عقد فضولی ابطال عقد است من الاصل. لذا این قول مطرحه. قول دوم این است که نه، من الحین است نه من الاصل. چرا؟ برای اینکه قابل در مال خودش تصرف کرده، این عقد مملک است، قابل مالک شد، چه که مغبون مالک شد، قابل در مال خودش تصرف کرده نه در مال دیگری، این که فضولی نیست. چون در مال خود تصرف کرده نه در مال دیگری، دیگری یه حقی دارد، هر وقت حق خودش اعمال کرد از همون وقت باطل می شود. خب این دو قول سوم من است که نه، مغبون حقی دارد، حق هم به عقد یا به این یا به عقد طریقا الال این تعلق می گیرد. وقتی فصل کرد اگر این موجود بود که این رو می گیرد و اگر این موجود نبود مال بدلش رو می گیرد. چرا معامله فاسد باشد؟ معامله فاسد نیست، نه من الاصل نه من الهیم. اما راه بیان فنی این اقسام ثلاثین است که این معامله یا منفسخ می شود یا نه. اگر منفسخ می شود یا من الاصل است یا نه، این آری یا نه می شود منفصل حقیقیه. یا منفسخ می شود یا نه، اگر منفسخ شد یا من الاصل است یا نه. اگر من الاصل بود میشه قول اول، نبود یعنی من الهیم بود میشه قول دوم، اگر اصلا باطل نشد میشه قول سوم. این رای فنی که با دوتا منفصله این اقوال سگانه تبیین میشه. اما اون رای فقهی عمیقی که مرحوم آقای ناینی بیان کردن این است که ما با صورت مسئله شاید همین رو مرحوم شیخ در مبحث احکام خیار بیان بکنن، با این است که این بحث این که تصرف قابل مسقط است یا نه و خیاری که اعمال شد تصمیم الاصل است یا مهدی، مال کدوم مسئله است؟ مال جمیع خیارات است یا مال بعضی اقسام خیار؟ در مبحث احکام خیار اونجا مشخص کردن که مال بعضی احکام خیار است، اقسام خیار است. و اون خیار مجلس است یا خیار حیوان است یا خیار قبل است یا خیار تأخیر است یا خیار ای بس امثال داره. اما در خیار شرط نیست. خیار شرط غیر از شرط الخیار است. شرط الخیار اینه که طرف یه از طرفین میگن مؤلم مافروض میشیم به شرط که من خیار داشته باشم یا فروش از خیار داشته باشد تا ظرف دو روز یا سه روز، این شرط الخیار است. اما خیار و شرط یعنی خیار بیع شرطی. این که میگن بیع شرط، بیع شرط اینه که یک کسی محتاج به پول است، خانه خودش میفروشه به یک کسی، میگوید من این خانه رو فروختم در قبال این پول، تا یک سال اگر این پول را تهیه کردم آوردم برگردوندم خانه من برگردن، این میشه بیع شرطی، این میشه بیع خیار شرط نه شرط الخیار. خب حالا اگر این سبک بود، خیار بود، بیع شرط بود، یعنی کسی نیازی پول داشت به دیگری مراجعه کرد گفت من خانم را میفروشم به شما به فلان مبلغ به این شرط که اگر تا اول سال آینده آوردم خانم من برگرده، در حقیقت منافع این خانه در این مدت در اختیار این خریدار است. پولی که در ظرف یک سال در اختیار این فروشنده قرار میگیرد در قبالش از منافع این شخص این استفاده میکنند. این دیگه حق فروش ندارد. اینجا اصلا حق فروش نیست و اقوال سگانه مال اینجا نیست. اینجا همه میگن که حق فروش نداره، شرعا حرام، تکلیفا حرام است یک، و اصلا معامله باطل است، فضولی است دو. پس اقوال فقها در مسئله شرط و خیار شرط، در مسئله خیار شرط یکی. حالا روشن شد که این مبحث، این مسئله چگونه مربوط به احکام خیار است که اونجا مشخص میکنند. مرمای دانی روشن بعد از اینکه مشخص شد که محور بحث خیار شرط از محور بحث خارج است، حالا ما در غیر اون مدار داریم بحث میکنیم. حالا در خصوص خیار قبل خودمون بحث میکنیم. اگر غابن کالایی را که خریده فروخته به دیگری، این جای سه قول هست که من الاصل باطل باشد یا من الهیم یا نباید مالیت باطل باشد. مطلب دیگری که باز مرحوم شیخ قول دوم رو تقویت میکنم که حالا بعد عرض میکنم. مطلب دیگری که در همین زمین باز مطرح بشه اون این است که بله حالا اومده لرز میکنیم. جریان بدل چرا بدل اقواز سرش اینه که قابل مالک است، قابل مالک است. چجور مرحوم شیخ قول شهید رو که فرماد که این سومی اقواز رقیق بکنن فرماد که درست است که مغبون خیار دارد، درست است که در همون زمان عقل خیار آمده و درست است که ظهور قبل کاشف عقلیست نه شرط شرعی، اما در مسئله خیار قبل، در مسئله خیار عیب یا تدلیس این رو فقها فرمودن که مغبون حق دارد، اما این طور نیست که سلطه او سلطه مطلق باشد و قابل اگر بخواهد تصرف بکند مثل تصرف فضولی باشد. این سلطه فعلی ندارد بلکه علم ندارد، چون علم ندارد فعلا مسلط نیست. بله هر وقت علم پیدا کرد سلطه فعلی پیدا میکنه، چون فعلا نمیتواند حق خودشو اعمال بکند دست قابل بازه، قابل مالک هست و این مالک که نمیتواند صبر بکند ببینید تا کی مغبون میفهمد که قیمت با ثمن هماهنگ نیست و مغبون شده دست از همه کار بکشد که او مجاز از تصرف بکند. اگر تصرف ناقل بود به نحو لزوم مغبون اگر فقص کرد بدل میگیرد، لذا این اقواز. منتها مرحوم شیخ چون خودش متوجه است که مبانی این بحث اینجا تبیین نشده و اما سیر دو علیه فی احکام الخیار، خب بالاخره چیزی که مبانیش اینجا روشن نیست خب چه اینجا در میکنی؟ حق با سؤال فقه هاست که اینجا در نکردن دیگه. بحثی که با کماسیتی حل میشه فعلا تقلیدی است، اما او بحث دیگر که به نقل جائز قابل مالی را به دیگری بپوشه یا خیاری باشه یا به نحوه عقد جائز باشه نفروشه هبه کنه به مانندو، این عقد جائز است یا عقد خیاری است. در اینجا مغبون اگر فحص کرد این معامله را من الرأس باطل می کند یا من الهی. می فرمان به این که اگر یه معامله جائز بود معناش این است که متعاوضین حق دارن این رو به هم بزنن نه بیگانه. شما مثال زدید گفتید که این قابل این کالا را به عقد جائز بفروشد یعنی شرط خیار بکند یا نه هبه بکند. بسیار خوب، اگر هبه کرد معنای این عقد هبه این است که واهب میتواند به هم بزرد نه بیگانه، مغبون بیگانه است. یا اگر به عقد خیار ریفروخت ذوالخیار که خود قابن است میتواند عقد دوم را به هم بزند نه مغبون که بیگانه است. اگر گفتن عقد جائز است معناش این است که هر کی میتونه به هم بزنه، که معناش این است که من به یدهی عقدت العقد میتونه به هم بزنه به اون قابنه، قابن این کالا را با عقد لا جائز به دیگری منتقل کرده، حالا یا به عقد خیاری یا به نحوه هبه. اگر گفتن این عقد جائز است معناش آن است که من به یدهی عقدت العقد میتواند به هم بزند نه مغبون که بیگانه است. از طرفی هم میگویند به این که درست است که معنای جواز عقد یا عقد خیاری بودن آن است که من به یدهی عقدت العقد به هم بزنم، درست است که مغبون از این عقد دوم بیگانه است، ولی مغبون اگر فسخ کرد مال خود را از کی میگیرد؟ مال خود را از اون بیگانه میگیرد یا از این قابل. حالا فرشی رو این شخص فروخت و مغبون شد، اون خریدار این فرش رو به دیگری فروخت، مغبون بعد از فهمیدن که من که فهمید مغبون شد خیال خودش رو اعمال کرد و معامله رو فسخ کرد. معامله رو که فسخ کرد این فرش رو که ملک اوست از کی تلقی میکند؟ از خریدار دوم یا از این قابن؟ مغبون ملک خود را از قابن تلقی میکند نه از بیگانه، چون معنای فسخ در خیار قبلی یا سایر خیارات هم داره. چون معنای فسخ در خیار قبل آن است که مغبون کالای خود را از غابن تلقی کند نه از بیگانه، پس باید این معامله من الاصل باطل باشد. یک، ملک برگردد به غابن. دو، مغبون ملک خود را از غابن تلقی کند. سه، نه که مغبون برود من الهین از اون خریدار دوم تلقی کند. فسق معامله معناش آن است که این شخص کالای خود را از طرف معامله خود تلقی کند نه از بیگانه. لکن این هم ناسواب است، برای اینکه خب شما وقتی فتوا دادید به اینکه این من الاصل باطل است، مگر این راه عقلی رو طی نکردید؟ چی گفتید؟ گفتید این وقتی که مغبون فسق کرد، با فسق مغبون اون معامله من الاصل از اون هین باطل منفسخ می شود، برمیگردد به ملک فرو غابن، از غابن برمیگردد به مغبون. از او تحقیق کرده در باره هین هم همین رو بزنید، بگید به این که از هین همکنون این معامله منفسخ می شود، ملک برمیگردد به در اختیار غابن قرار میگیرد، مغبون از غابن تلقی بکنه. مگر اینکه در بار اول این حرف نزنید، بگید به این که مغبون، چون مغبون ملک خودش از غابن میگیرد، معلوم میشود که این ملک از غابن، ملک دست غابن بیرون نرفته است، یعنی معامله من الرأس باطل است، نه من الاصل من الاصل منفسخ میشود. فرق است بین این که معامله من الاصل منفسخ می شود یا من الاصل باطل است. در جریان فسق این دو قول هست، در جریان عقد فسولی هم شبیه این هست. در جریان عقد فسولی وقتی گفتن این که مالک رد کرد، معنی رد چیه؟ در باره اجازه دو قول هست که یا من الاصل است یا کاشف است یا ناقل. اما وقتی مالک رد کرد یعنی چی؟ یعنی این معامله من الاصل باطل است. من الاصل باطل است یعنی چی؟ یعنی تنلم بیاقل. ولی در باره فسق که میگن آیا فسق من الاصل است یا من الهین، معناش این نیست که معامله لم یقل، معناش این است که این معامله همون روزی که واقع شده لحظه بعد فسق شده، یعنی انفساخ بعد الانعقاد است، برخلاف رد در جریان فضولی. رد در جریان فضولی یعنی انه لم یقل، خیلی فرق است. یه وقت است میگه این معامله باطل است من الرأس، یعنی لم یقل، نه یعنی ینفسخ من الهین، من حین الوقوع. معنی بطلان معامله همین است. به هر تقدیر یه مقداری که چون بعضی از با تلاش و کوشش کرد که بعضی از موانی که مربوط به احکام خیار است تا حال اینجا نیامده، ما با فشار از این ثقل کماسیعتی کم بکنیم، اونجا یه مقدار این مبانی رو به طور رقیق بیان بکنیم تا روشن بشه. حالا روشن نخواهد شد. این مقدار اجمالاً معلوم هست که صورت مسئله جایی که خیار شرط نباشد، وگرنه در خیار شرط همگی برانم که غابن از حق فروش ندارد، یعنی من علیه خیار حق فروش ندارد. این به منزله امانت است در دستو، این خانه روز گفته من این خانه رو احتیاج دارم ولی پولش محتاجم، به شما میفروشم تا یک سال اگر آوردم پول من برگرده. این همطوره. حالا این برخی از موانع رو سعی میکنم انشاءالله اونجا که لازم نباشه نگیم، اون مقدارم که لازم است بگیم تا احوال در مسئله روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.